ساعت 12 در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه ششم تیر ماه سال 1392 در ایران و 27 ژوئن سال 2013 میلادی است. اگر در ایران یا هر جای جهان صدای رادیو فردا رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر همکنون ابری پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا فاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات تصمیم گرفته است پخش برنامه‌های شبکه‌های پرستیوی و هیسپان تیوی ایران را از 10 تیر ماه قطع کند. شبکه انگلیسی زبان پرستیوی ایران می‌گوید شرکت اینتلسات که مقر آن در لوکزامبورگ است در نامه‌ای به صدا و سیمای ایران گفته است که این تصمیم برای همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه عزت الله زرقامی رئیس این سازمان گرفته شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با گروه 5+1 تعیین کرده است. صالحی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان سخن می گفت افزود برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر عهده آقای روحانی است و وی گروهی را برای بررسی ادامه گفتگوها تعیین کرده است تا این موضوع را در تمام ابعاد بررسی کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که در زمان شیخ تمیم امیر جدید قطر مناسبات دو کشور بهبود یابد. در خبر دیگر، شیخ تمیم امیر جدید قطر روز چهارشنبه اعضای کابینه این کشور را تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی وزیر سابق امور داخلی به سمت‌های نخست وزیری و وزارت کشور منصوب شده است. او جایگزین شیخ حمد بن جاسم آل ثانی می شود. شیخ حمد بن جاسم که برای مدت 21 سال مقام وزارت خارجه را نیز بر عهده داشت، از این سمت برکنار شده و به جای او خالد العتیه معاون سابق وزارت خارجه به این مقام منصوب شده است. محمد السعد همچنان در سمت وزیر انرژی باقی می ماند. شیخ تمیم که 33 سال دارد، روز سه‌شنبه با کنار رفتن پدرش شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به قدرت رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همراه خانواده‌اش راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد. آقای اوباما سفر یک هفته‌ایش را از سنگال آغاز می‌کند، سپس روز جمعه به آفریقای جنوبی می‌رود. سفر آقای اوباما به آفریقای جنوبی و دیدارش با جکوب زوما رئیس جمهوری این کشور در حالی است که به نظر نمی‌رسد او به علت وخامت حال نلسون ماندلا این بار بتواند با او دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به تانزانیا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها یک هیئت بزرگ اقتصادی آقای اوباما را در سفرش به آفریقا همراهی می‌کند. جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا و رهبر حزب کارگر روز چهارشنبه در انتخابات درون حزبی از کیوین راد نخست وزیر پیشین و رهبر سابق این حزب شکست خورد. رأی‌گیری در بر سر رهبری حزب پس از نظرسنجی‌های اخیر در استرالیا انجام شد که نشان می‌دهد دولت خانم گیلارد ممکن است تا 35 کرسی از 150 کرسی پارلمان را در انتخابات ماه سپتامبر از دست بدهد. در پی این نظرسنجی‌ها جولیا گیلارد خود خواستار رأی‌گیری درون حزبی بر سر رهبری آن شده بود. و خبر آخر این که در یک پیروزی بزرگ برای مدافعان حقوق همجنسگرایان، دیوان عالی آمریکا رأی داد که زوجهای همجنسگرا که به طور قانونی ازدواج کردند حق دارند از مزایای اجتماعی برابر با زوجهای غیر همجنسگرا برخوردار شوند. دیوان عالی حکم به نقض قانون فدرال داد که ازدواج را تنها به صورت ازدواج بین یک زن و مرد به رسمیت می‌شناسد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی و درخواست‌هایشان از رئیس جمهوری تازه ایران. آیت الله علی خامنه‌ای مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را اعتماد به نظام خواند. شرکت ماهواره اینتلسات و تصمیم به قطع برنامه‌های شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران. در بخش دوم هم اگر که نتونستید بعد از ظهر روز چهارشنبه برنامه نماگر رو بشنوید، میتونید با این برنامه هفتگی اقتصادی همراه بشید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه رادیو فردا باشید. در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران که از نیمه مرداد ماه به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور خواهد رفت، اینک 135 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای خطاب به او خواستار اجرای دقیق قانون اساسی شدند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم حسین قویمی.
در نامه این 135 روزنامه‌نگار ایرانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهوری قرار داده است، به حسن روحانی یادآور شده که فرو گذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده افزودند: محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها و اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل 24 قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد تأکید دارد. و افزوده شده در سال‌های گذشته بسیاری از رسانه‌ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه‌نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند. نقد دلسوزانه جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم. بهروز صمدبیگی از امضا کنندگان این نامه و از روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور رفته در این باره چنین می‌گوید:
یکی از تاکیدهای ما در این نامه این بوده که برخلاف موازین قانونی و اصول قانون اساسی، به خصوص در سالهای اخیر، فشارهای امنیتی بسیار زیادی بر روزنامه‌نگاران روا داشته شده. بازداشت‌های غیرقانونی، انواع و اقسام فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها، از جمله اینکه به چه مواردی ورود بکنند یا نکنند، خط قرمزهای تلفنی بدون تغییر روال قانونی، همه انقدر زیاد شده که کار رو برای رسانه‌ها و اثر برای روزنامه‌نگاران بسیار تنگ کرده.
در این نامه آمده است نه تنها روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه، که خانواده آنها نیز در مزان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه‌های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شدند. شرح حال ایشان نقض آشکار اصل 23 و 25 قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد بدون داشتن حکم قانونی تصریح می کند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا می گوید فشارهای امنیتی طی دو ماه گذشته بر خانواده های روزنامه نگاران رادیو فردا شدت بیشتری یافته است.
این فشارها که از حدود یک سال پیش، شاید بیشتر از یک سال پیش شروع شده بود، در دو ماه اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و با تهدید همراه شده. البته باید از کسانی که این روش رو در پیش گرفتن پرسید که فکر میکنن با این کار به کجا میرسن. اون چه که مسلمه، خط مشی رادیو فردا تغییری نمیکنه. وظیفه رادیو فردا رساندن اطلاعات صحیح به مردم ایرانه و تضمین گردش آزاد اطلاعات.
این روزنامه‌نگاران خطاب به حسن روحانی نوشتند: اگرچه اصل 26 قانون اساسی فعالیت انجمنهای صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد می‌داند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که خانه روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی 4 سال است که از فعالیت باز مانده است. علی مزروعی نماینده مجلس ششم و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در این زمینه چنین میگوید:
هیچ حکمی در رابطه با این پلم به مسئولان انجمن ارائه نشده و حتی پیگیری های ما نشون داد که هیچ سابقه پرونده‌ای برای انجمن در دادستانی وجود نداره و هیچ کسی در دادستانی پاسخگوی این که چرا انجمن پلم شده نبود. البته این رو می دانید که بعد از انتخابات سال 88 نه تنها انجمن صنفی رو پلم و تعطیل کردن، بلکه بسیاری از نهادهای صنفی دیگر هم در واقع تلاش کردن که جلوی فعالیتشون رو بگیرن، که آخرینی که من یادم میاد خانه سینما هست، پنتو خانه موسیقی و نهادهای صنفی دیگری که در عرصه فرهنگی فعالیت داشتن، اینا هم جلوی فعالیتشون گرفت.
135 امضا کننده این نامه گفتند: ما روزنامه نگاران ایرانی همچون همه ایرانیان دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی است که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه‌ای خود متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شدند رفع اتهام شود. این روزنامه‌نگاران خواهان پایان بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها شده که بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. صادق سبا مدیر شبکه فارسی تلویزیون بی بی سی نیز بر فشارهای امنیتی بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران تأکید دارد.
در عرض همین چند روز گذشته حدود 15 نفر از همکاران ما خانواده‌هاشون رو در تهران به شهرهای دیگه ایران وزارت اطلاعات فرا خوندن و از اونا خواستن که به بچه‌ها در لندن بگن که برای بی بی سی نباید کار بکنن و برای اولین بار من میشنوم که تهدید جانی کردن، گفتن اگه اینا همچنان برای بی بی سی کار بکنن ممکنه جونشون در خطر باشه. به خود خانواده‌ها رو تهدید کردن، گفتن اگه بچه‌هاتون همچنان برای بی بی سی کار بکنن شما هم ممکنه شغلتون از دست بدید، کارتون از دست بدید.
در این نامه از رئیس جمهوری منتخب خواسته شده موانع از سر راه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برداشته و با پایبندی بر اصل آزادی مطبوعات و نشریات امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها تأمین شود و رسانه‌های توقیف شده از حق قانونی فعالیت در فضای اطلاع رسانی کشور و انعکاس مطالبات شهروندان ایرانی برخوردار شوند. روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه در پایان گفتند: ما به پشتیبانی قانون اساسی که پناهگاه و میثاق ملی است، حقوق قانونی خود را که متضمن آگاهی عمومی و نشاط اجتماعی است پی خواهیم گرفت.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه در ایران گذشته. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با تقدیر از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 92 را نشان دهنده اعتماد عمومی مردم به نظام دانست. اعتماد مردمی که به گفته او حتی ممکن است طرفدار نظام نباشند اما به نظام اعتماد دارند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیداری که با مسئولان و قضات قوه قضاییه داشته گفته است این انتخابات نشان داده حتی کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. او دو روز پیش از برگزاری انتخابات هم در سخنانی از کسانی که حامی نظام نیستند خواسته بود به خاطر کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای را حاوی دو نکته مهم می داند.
نکته اول نعل وارون زدن ایشونه که همیشه وجود داشته، یعنی ایشون میاد شرکت مردم در انتخابات رأی به نظام و لاجرم چون خودش رو مترادف نظام تعریف کرده رأی به خودش می دونه و این یک دروغ بزرگه. اتفاقا از سال 1376 انتخابات آقای خاتمی ریاست جمهوری، 78 مجلس ششم، بعدش 84، بعدش 88 و حتی 92 رأی آقای دکتر روحانی، هر جا مردم پای صندوق صندوق آمدن و انتخابات با حضور گسترده مردم بوده، محصولش یک نی خیلی کامل و شفاف با آیت الله خامنه ای بوده. بنابراین اصلا انتخابات رأی اعتماد به نظام نیست. دومین نکته این هست که ایشون برای اولین بار در طول دوران زمامداریش مخالفان نظام رو به رسمیت میشناسه. ایشون همیشه یا میگفت نظام مخالفی نداره، یا میگفت عده‌ای هستن که مثلا بازماندگان ساواکی‌ها یا اعدامی‌های دهه‌شست یا غیره هستن. از دو هفته قبل از انتخابات تغییر رویکرد آیت الله خامنه ای بسیار عجیب بود و الان بسیار عجیب‌تره. یعنی آیت الله خامنه ای پذیرفته که بخش بزرگی از جامعه ایران مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی هستند، اما در این حال کشورشون رو دوست دارن. همین پذیرش اگر تاکتیک سیاسی نباشه میتونه یک گام به جلو باشه برای گفتگو با مخالفانش.
آیت الله خامنه ای در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به انتخابات سال 88 و وقایع پس از آن گفت: این بار قانونگرایی نامزدها مانع بروز دعوا و اختلاف شد و این قانونگرایی باید درسی باشد برای همه. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه صحبت‌های آیت الله خامنه ای اون بخشی که برمیگشت به قانونگرایی نامزدهای شکست خورده در این انتخابات به تعبیری به شکل تلویحی و تصریحی نقد میکرد آقایان موسوی و کروبی رو که نتایج انتخابات 88 رو نپذیرفتن. و البته رهبر جمهوری اسلامی اشاره نکردن که این فقط آقایان موسوی و کروبی نبودن که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن، بلکه میلیون‌ها شهروند وجدان کردند که نتیجه انتخابات با اون چیزی که اونها درش حضور داشتن و از نزدیک مشاهده کردن در فاصله معنیدار هستش. به هر حال من شخصا امیدوارم که چنان که آقای خامنه‌ای در صحبتشون تاکید کردن بر دو واژه همکاری و همدلی، امیدوارم که ایشون در عالی‌ترین مقام نظام سیاسی در جمهوری اسلامی از همین زاویه به رخدادهای کنونی و چشم‌انداز آتی نگاه کنند و این بنبستی رو که از انتخابات 88 ایجاد شده در فضای سیاسی با رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی باز کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخته و گفته که مذاکرات هسته‌ای بارها به خوبی پیش رفته، اما چند کشور غربی با به گفته او لجبازی و بهانه‌گیری مانع حل آن شدند. او در ادامه مقام‌های آمریکایی را متهم کرده به اینکه هر بار با طرح موضوعی جدید مانع حل مسئله هسته‌ای ایران می‌شوند تا از این موضوع برای تهدید و فشار بر ایران استفاده کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، صحبت‌های آیت الله خامنه ای را در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران مبهم توصیف می‌کند.
آقای خامنه‌ای به هیچ کدوم از مصادیق این موضوع اشاره مستقیم نداره، ولی در گذشته به خصوص در زمان جورج بوش این موضوع مطرح بود که در جای ایران و آژانس به توافق رسیده بودند، ولی آمریکایی‌ها با افزایش خواسته‌هایشون مانع از رسیدن به توافق شدند. در مجموع اظهارات موضوع آقای خامنه‌ای نشانه‌های بسیار مثبتی درش است و اگر اون رو در کنار گفته‌های چند روز اخیر مقامات دولتی ایران قرار بدیم، نشون میده که در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی حداقل آمادگی کامل برای خارج کردن اورانیوم با غلظت 20% و یا توقف غنی‌سازی با غلظت 20% رو در دستور کار داره، اگر بتونه در مقابل اون امتیازهای متعادلی از غرب دریافت بکنه.
آیت الله علی خامنه ای در ادامه سخنان روز چهارشنبه‌اش اعتراض و انتقاد را آسان و اداره کشور را کاری مشکل دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه از همه افراد و دستگاه ها خواسته بدون شتاب زدگی و توقعات بالا با رئیس جمهوری منتخب مردم همکاری و همدلی کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، تو رو به خدا، تو رو به جد، تو رو به جد زهرا، چرا تو زندان همه کشته میشن، از ده تا یکی به مردم معرفی میشه؟ ما با کشورهای دیگه چه فرقی داریم آخه؟ چرا اینجوری میکنید؟ به خدا قسم این مسئله عاقبت خوبی نداره. آقای حسانلو که بنده خدا خوب دفاع از کارگرا کرده بود، چه گناهی داشت؟ چه جرمی داشت آخه؟
با سلام، میخواستم ببینم آقای خامنه‌ای، یه شخصی که برای گرسنگی مجبور شده بره دزدی کنه، شما برم میدونین دستاشو قطع میکنین؟ پس او اختلاس 3000 میلیاردی، میلیاردها میلیارد پول ایران رو از کشور خارج میکنن، اونا رو چی کارشون میکنین؟
من کورش هستم از تهران. به عنوان یک اصولگرا بنده معتقدم از زمان آقای خاتمی آرای که مردم ایران دادن آرای مخالف بود و یه نوع آرای اعتراضی. من شکست رو شخصا با شهامت میپذیرم و پیشنهاد میکنم برگردیم به همون دوران اول انقلاب با شعار حکومت اسلامی، چون من معتقدم در اسلام ما جمهوری نداریم. از دل هیچ دینی هم جمهوریت در نمیاد. یک دیکتاتوری مسلح که بتونه برای مردم شغل و کار درست کنه و رفاه و ارمغان بیاره بهتر از یک جمهوری بلبشویه که چرخنده هاش علیه هم به چرخه.
خوش آمد میگویم با آقای روحانی چه آمده و جوانها رو خوشحال کرده و ما همچنان خوشحالیم، میخواهیم تا هکساری که در آینده هستن همینطور خوشحال بمانیم.
الو، من سعید هستم. میخواستم فقط یه چیزی به مردممون بگم. این هر روز من تو اخبار میشنوم تو کربلا، نجف یا سری آدم ها میمیرن به سه انفجار. جمهوری اسلامی هم اصلا صداش در نمیاره. من میخواستم تو رو خدا یه خورده اطلاع رسانی کنی، بگن مردم آقا زیارت به کشتن مردم نیست، نرید. حالا بابا نرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما همچنین میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید یا اسمس بزنید 2079260115730 شماره پیامگیر ماست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده علیه اسفندیار رحیم مشایی در وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داده. جزئیات این خبر رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از تنظیم پرونده‌ای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، آقای افضلی فرد در این مورد گفت که این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تنظیم شده و به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس سخنان اسفندیار رحیم مشایی در ارتباط با مواردی همچون مکتب ایرانی، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و نیز اظهاراتی درباره مردم اسرائیل را علت تنظیم این شکایت عنوان کرد. اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رهبر جریان انحرافی نام می‌برند. در چند سال گذشته اظهارات او در برخی مسائل مذهبی و سیاسی با انتقاد تند اصولگرایان و محافظه‌کاران روبرو شده است. شکایت از اسفندیار رحیم مشایی در حالی مطرح می‌شود که کمتر از دو هفته پیش رسانه‌های ایران از ارسال احضاریه به محمود احمدی نژاد برای حضور در دادگاه کیفری استان تهران به دنبال شکایت علی لاریجانی و کمیسیون اصل 90 مجلس خبر دادند. در واکنش به این اقدام، پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق قانون اساسی تشریفات قانونی در این زمینه انجام نگرفته و رسیدگی به تخلف رئیس جمهوری بر عهده دیوان عالی کشور است. به گفته کمیسیون اصل 90 مجلس، تخلف در وزارت نفت، عدم پایبندی به سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 و چندین تخلف دیگر در مصوبات دولت و قانون بودجه از جمله شکایات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد است. حال پس از این اتفاق، کمیسیون اصل 90 مجلس طرح شکایت دیگری را این بار علیه اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرده است که در محافل سیاسی از او به عنوان نزدیکترین فرد به رئیس جمهوری ایران نام می‌برند. طبق اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر کس شکایتی از شیوه کار سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه داشته باشد، شکایت خود را می تواند به مجلس ارائه دهد و این شکایت در کمیسیونی به نام اصل 90 مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه آن به اطلاع عموم می رسد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. ساعت 25 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه ششم تیر ماه در ایران گذشته و یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات تصمیم گرفته تا برنامه‌های شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو از 10 تیر ماه 4 روز دیگه قطع کنه. پیشتر شرکت فرانسوی یوتلسات تأمین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا نیز از اواخر مهر ماه سال گذشته پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی بر روی ماهواره هاتبرد رو قطع کرده بود. بشنویم درباره این خبرها بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی. شبکه خبری پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات که مقر آن در لوکزامبورگ است، با ارسال نامه‌ای به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است در همراهی با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه عزت الله زرقامی، رئیس این سازمان، تصمیم به قطع برنامه‌های شبکه‌های ایرانی گرفته است. شبکه خبری پرس تیوی و شبکه هیسپان تیوی از جمله شبکه‌هایی هستند که پخش برنامه‌هایشان از دوشنبه هفته آینده 10 تیر ماه قطع می‌شود. پرس تیوی ضمن اعلام این خبر می‌گوید مایکل مان، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به این شبکه تلویزیونی گفته است که رسانه‌ها مشمول تحریم‌های ایالات متحده نیستند. نقل قول پرس تیوی از مایکل مان در حالی مطرح شده که ایالات متحده آمریکا بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران و عزت الله زرقامی به دلیل آنچه کمک به جریان سانسور دولتی خوانده شده در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفتند و امکان دسترسی به نظام اقتصادی آمریکا و استفاده از آن را ندارند. عزت الله زرقامی فروردین ماه سال 91 به اتهام نقض فاحش حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد بود که بر همین اساس اتحادیه اروپا با مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای او موافقت کرده بود. خبرنامه اتحادیه اروپا آن زمان در توضیح دلیل حضور نام عزت الله زرقامی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش چیزی که اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی خوانده بود اشاره کرده بود. پرس تیوی ضمن انتقاد از این تصمیم اینتلسات گفته است که شرکت ماهواره‌ای یوتلسات نیز از چندین شرکت ماهواره‌ای خواسته است همکاری با شبکه‌های ایرانی را متوقف کنند. پرس تیوی به نام این شرکت‌های ماهواره‌ای اشاره نکرده است. شرکت فرانسوی یوتلسات که تامین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا است، از اواخر مهر ماه سال گذشته پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی بر روی ماهواره هاتبرد را قطع کرده است. آن زمان یوتلسات اعلام کرده بود بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، پخش ماهواره‌ای 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی ایران از جمله پرس تیوی، العالم، سحر 1 و 2، الکوثر، جام جم 1 و 2، شبکه خبر و تلویزیون قرآن را بر روی هاتبرد متوقف کرده است. گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
آدرس وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com. در اونجا بخش های مختلفی هست و میتونید مطالعه بکنید خبرهای ما رو، از خبرهایی که از ایران و جهان برای شما تهیه شده. همچنین بخش های چند رسانه ای از فیلم و عکس هم هست اونجا. اما میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. آدرسش هست facebook.com radio.farda. یادتون باشه که حتما مطمئن باشید که صفحه فیسبوک رادیو فردا هست و در اونجا همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی هم برای شما خبرها رو همچنین صدای گزارش‌ها رو گذاشتن. میتونید که در بحث با سایر کاربران شبکه فیسبوک هم شرکت بکنید. در اینجا کم کم به نیمه مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه ششم تیر ماه سال 1392 گذشته. سپاسگزاریم که از 30 دقیقه پیش همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در دقایق پیش رو شنوندگی برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، مجله اقتصادی رادیو فردا. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. معاون وزارت خارجه روسیه با نمایندگان اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو کرد. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه طی 2 روز مذاکره با نمایندگان اپوزیسیون سوریه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جزئیات برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران این کشور را با آنها مورد بررسی قرار داد. بیانیه وزارت خارجه روسیه حاکی است که در این مذاکرات رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، رهبر شورای ائتلاف ملی و رفعت اسد معاون پیشین رئیس جمهوری سوریه حضور داشتند. این بیانیه میگوید نمایندگان اپوزیسیون سوریه از تلاش‌های روسیه برای حل بحران سوریه از طریق مذاکره قدردانی کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از کویت به اردن رفت. جان کری در سفرش به کشورهای عربی علاوه بر مسئله سوریه درباره احیای روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز گفتگو می‌کند. روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با شیخ صباح خالد از صباح وزیر خارجه کویت گفت که مطمئن است که اسرائیل و فلسطینی‌ها هر دو به سرگیری مذاکرات صلح متعهدند و او نمی‌خواهد ضرب الاجل تعیین کند، اما لازم است تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر در این زمینه پیشرفتی حاصل شود. فلسطینی‌ها گفتند که در صورت شکست تلاش‌ها در این باره استراتژی به رسمیت شناختن خود را در صحنه بین‌المللی دنبال خواهند کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان دستور داده است پرونده‌ای در ارتباط با احتمال محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت گشوده شود. نواز شریف روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که پرویز مشرف باید در دادگاه پاسخگوی تقصیرات خود باشد. او پرویز مشرف را به نقض قانون اساسی این کشور با کودتا علیه دولت منتخب در سال 1999، برکناری قضات و اعلام وضعیت فوق‌العاده در سال 2007 متهم کرد. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق و ژنرال بازنشسته کنونی پیش از انتخابات اخیر پاکستان با قصد نامزد شدن در انتخابات از تبعید خود خواسته بازگشت، اما از آن زمان در حصر خانگی است. 135 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع فضای امنیتی از فعالیت‌های رسانه‌ای عمل کند. در این نامه خطاب به حسن روحانی گفته شده است که بر اساس تعهدش به اجرای قانون اساسی امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها را تضمین کند، به بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها و توقیف روزنامه‌ها پایان دهد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند. امضا کنندگان بر این خواستها به عنوان مهمترین مطالبات روزنامه‌نگاران تاکید کردند.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و شنونده که برنامه هفتگی نماگر باشید. من هانا کاویانی هستم. شب خوب و پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این شماره از نمایر. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر چند تحلیل منتشر شده در صفحات اقتصادی رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
به نوشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور عام و حوزه‌های مولد آن به طور خاص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. به نوشته آقای نهاوندیان، جذب سرمایه‌های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک اقتصاد شرط لازم جذب و جلب سرمایه‌های جدید است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، بر لزوم فراهم آوردن لوازم و بسترهای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط تمام نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. محمد نهاوندیان نوشته است میان امنیت، سرمایه گذاری و احساس امنیت تفاوت‌های ظریفی نهفته است و سرمایه گذاران بیش و پیش از این که به اصل امنیت نیاز داشته باشند، باید احساس امنیت را در خود ببینند، احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانونگذاری حاصل می‌شود. آقای نهاوندیان در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که برای جلب و جذب سرمایه به تلاش‌های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت‌های فرهنگی کشور را نیز بکار گرفت. حسین راقفر، اقتصاددان، در گفتگوی با روزنامه اعتماد، بیکاری، تورم و کاهش سطح شاخصهای رفاهی را مهمترین عوامل نارضایتی بخشهای عظیم جامعه به ویژه افراد کم درآمد و قشرهای آسیب پذیر در سالهای اخیر عنوان کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بخشی از کاستی سیاستهای اقتصادی را به کم توجهی به بخش مردم و نهادهایی که در قانون تعریف شده و شوراهای ناظر بر فعالیتها و تصمیمات بخش عمومی در مسائل اجتماعی و اقتصادی حساب کرده است. آقای راقفر اولویت‌های کاری دولت آینده را ابتدا تصحیح و ترمیم بخش واقعی و اقتصاد اعلام کرده که به گفته او به شدت آسیب دیده است و اصلاح آن مستلزم زمان است. اما این اقتصاددان بخش دوم اولویت‌های کاری دولت آینده را اعتماد به فعالیت اقتصادی و فعالیت بخش‌های عمومی توصیف کرده که به گفته آقای راقفر در این سالها به دلیل وجود نداشتن این اعتماد شاهد خروج سرمایه‌های انسانی و فکری در بخش‌های مولد از کشور بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل آثار روانی سیاست‌های اقتصادی است.
گزارش بازار.
از 2 سال تا 16 سال، این سالها ارزیابی کارشناسان مختلف از زمان مورد نیاز برای اصلاح مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است. اما چه 2 سال چه 16 سال، کار بهبود اقتصاد باید از جایی آغاز شود. میگویند طولانی ترین راه ها نیز با نخستین گام آغاز شده است. پس شاید به جای آن که به دنبال پاسخ یافتن برای این پرسش باشیم که حل مشکلات و مسائل اقتصادی ایران چقدر زمان میبرد، بهتر آن باشد که این پرسش پرسیده شود که نخستین گام برای بهبود مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را از کجا باید آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب، در نخستین نشست خبری خود در میان خبرنگاران، گام نخست دولت آینده را برای اصلاح امور اقتصادی ایران اینگونه ترسیم کرد.
ضروری و لازم هست که در 2 مرحله، مرحله اول به فکر نیازهای فوری و آنی که مربوط به 1-2 ماه آینده است رسیدگی بشه، و در مرحله دوم برنامه ریزی برای ماهای آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه ها. و در این زمینه هم توجه خواهد شد برای اینکه ظرفیت های موجود اقتصادی فعال بشه، نواقصی که وجود داره الان، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید. اگر این کار سامان پیدا کنه، اولین قدم ها برداشته خواهد شد و آثارش در همون ماهای اولیه در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
این روزها رسانه ها و نشریات نیز مملو از مطالبات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که یکی از آنها احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را طلب می کند و دیگری اصلاح نظام بانکی را نخستین گام مؤثر دولت برای احیای اقتصاد برمی‌شمارد. مسعود نیلی، اقتصاددان و مسئول تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا، گام نخست دولت آینده را در راستای بهبود شرایط اقتصادی، توجه به معضل بیکاری و حل و فصل آن می‌داند. اما مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، نخستین گام اقتصادی دولت را از مسیر سیاست رقم می‌زند.
از دید من مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی کاملا وابسته هستند. این دوتا رو در مورد خاص ایران اصلا نمیتونیم جدا بکنیم. یعنی اولین قدم اقتصادی در واقع باید همزمان باشه با اولین قدم و ژست سیاسی. در این صورت هست که میتونه یک افقی روشن برای وضعیت اقتصادی ایران هم در نظر گرفت. وگرنه اگر این اقدام سیاسی رو انجام ندن، همچنان وضعیت اقتصادی ایران به بدتر شدن، بحرانی تر شدن ادامه خواهد داد.
آقای دادستان در توضیح نظر خود و در برابر این پرسش که آن نخستین گام سیاسی مؤثر بر اقتصاد کجاست، چنین میگوید:
دو تا عمل سیاسی باید انجام بده به نظر من. یکی اعلام حالت فوق‌العاده‌ای که الان در ایران وجود داره، یعنی به طور واضح آزادی زندانیان سیاسی، یا ژستی در رابطه با این، ژست خیلی فوق سیاسی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی باشه، که یک در واقع نمایش قدرت از طرف دولت آینده خواهد بود، یعنی به نفعش در کوتاه مدت و در دراز مدت حتما این مسئله و این ژست سیاسی میتونه در اقدامات بعدیش نه تنها در رابطه با مسائل داخلی بلکه در رابطه با مسائل بین‌المللی هم که باهاش مواجه هست الان و درگیرشه میتونه مؤثر باشه. دومی ژستش شروع مذاکرات با غرب در رابطه با مسئله هسته‌ای. این دوتا مسئله از هم جدا نیستن به نظر من. یعنی به مجرد که این اقدامات انجام بگیره، بعد برنامه اقتصادیش رو به راحتی میتونه در وگرنه هر رابطه، هر برنامه اقتصادی و هر چیز پیشرفته و اعلام بکنه از نظر اقتصادی، تا زمانی که وضعیت سیاسی ایران کمی بهتر نشه، اقدامات اقتصادی نمیتونن جوابگو باشن و جواب نخواهند داد. این اعتقاد راسخ منه.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، هم نیم نگاهی به سیاست و نیم نگاهی به اقتصاد دارد. از دیدگاه این استاد اقتصاد دانشگاه، اولویت اقتصادی دولت آینده در حوزه سیاست خارجی جا خوش کرده است.
به نظر من مهمترین مسئله به لحاظ بین‌المللی رفع تنش‌ها هست، برای اینکه تحریم‌ها تا سرحد امکان پایین بیاد، و دوم مبارزه با راندخاری و فرصت دادن به اقتصاد بازار. ببینید، ستون فقرات اقتصاد ایران نفت و گاز است و این نفت و گاز الان با مشکل بسیار زیادی در اثر تحریم‌ها روبروست. یعنی در حقیقت این گره اقتصاد ایران و بل کل کشور ایران سر همین مسئله پرونده هسته‌ایه. ولی منتها این مشکلات رو به صورت دارو حل میکنه، به صورت مسکن حل میکنه. این البته درمان باید از اینجا بگذره، اما تا اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نشه، رشد اقتصادی و یک بنیان اقتصادی قوی نخواهیم داشت.
و سرانجام احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد، نیز اگرچه نظری مشابه با همتایان خود دارد، اما اولویت‌های دیگری نیز برای دولت آینده در سر دارد، اولویت‌هایی که بیشتر اقتصادی هستند.
به گمان من مهمترین کاری که دولت آینده باید اولویت پیش بده مسئله تحریم‌های بین‌المللی، چون اگر ما بهترین سیاست‌ها و بهترین شرایط هم ایجاد بکنیم، در فقدان این ارتباط بین‌المللی که ما می‌دونیم اقتصاد ایرانی اقتصاد برونزاست، یک اقتصادیه که به هر حال هرچند منزویه ولی کن برونزاست و بسیار تحولاتش وابسته است به تحولات بین‌المللی، تا این مسئله حل نشه خب مسئله دیگه‌ای ما قادر نخواهیم بود حلش کنیم. من تا از این مسئله گذشته، اولویت دوم مسئله تورمه که هم این نوسانات پولی بهش وصله، هم مسئله سرمایه گذاری و اشتغال بهش وابستگی داره، و اگر ما مسئله تورم رو حل بکنیم، اون موقع مسائلی مثل سرمایه گذاری، جذب سرمایه و اشتغال هم کم یا بیش میشه حل کرد، و در پناه اینها مسئله رشد اقتصادی. متاسفانه رئیس جدید قوه مجریه در اولویت‌های خودش مسئله تورم رو گذاشته، ولی این جزء اهدافه. ما میدونیم میبینیم که تنها بیان اهداف کافی نیست، بلکه چگونگی و مکانیزم رسیدن به اون هدف از خود هدف بسا مهمتر باشه.
مطالبات اقتصادی و سیاسی از دولت آینده بسیار است، اما از جمع‌بندی نظرات صاحب نظران اقتصادی چنین برمی‌آید که راه گریز اقتصاد ایران از شرایط فعلی از مسیر سیاست خارجی می‌گذرد. به نظر می‌رسد از منظر این کارشناسان تحریم‌ها و پشت کردن دنیا به ایران همچنان کورترین گره بر اقتصادی است که چند سالی است نفسش به شماره افتاده است. به پایان این شماره از نمایر رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روزگارتون خوش.